سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز، عاشقان کلام نغز و پرمغز عطار و همه کسانی که این سخنها را خواهند شنید. گفتم که یکی از دغدغه های اصلی عطار نوعی در واقع دیدن تعارضهای وجوده. عطار هستی رو یک رویه مسلم و بی تعارض نمی بینه. اگرچه یک سوش خداست مظهر پاکی، اما یک سوش خاک و ماده و تعارضها. نمیشه چشم بست و گفت که همه چیز عالی است. ابدا عطار اینو قبول نداره که لیس فی الامکان ابدا و من ما کان، که از اینی که هست بهتر نمیشد ساخت. میگه اگر اینی که هست بهترینه، پس این رنجهای جامعه، این بیدادی ها از کجاست؟ این بیعدالتی ها ریشش چیه؟ ارزش عرفان عطار برای همینه که با انسانی سر و کار داره که حس میکنه، درد میکشه و در پی چاره است. بیقراری و بیتابی عطار که حتی برخی منابع نوشتند مدتی کارش به نزدیکی جنون کشید، حل همین مسئله است که اگر جهان با همه آنچه که داره جز پاکی نیست، این ناپاکی های در جامعه، در وجود آدمی و در جهان از کجا ریشه میگیره؟ خب در این حکایت که از مصیبتنامه صفحه 345 باز به تصحیح دوست و استاد بزرگمون جناب دکتر شفیع کدکنی من انتخاب کردم، عطار در قالب یک حکایت بسیار زیبایی میخواد بگه که اگر عدالت اجتماعی رعایت نشه، بنیادهای دینی از بین خواهد رفت، بنیادهای معرفتی از بین خواهد رفت. اون چی که آدم رو آرام میکنه حرف نیست، عمله. قول حافظ: نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. حکایت رو میخونم و در ضمن اگر لازم بود نکته هایی رو براتون عرض میکنم. دل بدیم به کلام عطار. گفت آن دیوانه بس بی برگ بود. یه شوریده خیلی فقیر شده بود، خیلی بی برگ، یعنی چیزی نداشت، ذات نداشت، پول نداشت، نان نداشت، جامه نداشت. زیستن بر وی بتر از مرگ بود. یک بار آدم میمیره، یه هر روز میمرد و زنده میشد. در شکم نان، بر جگر آبی نداشت. در همه عالم خور و خوابی نداشت. از قضا یک روز بس خار و خجل، سوی نیشابور میشد تنگ دل. دید از گاوان همه صحرا سیاه، همچو صحرای دل از ظلم و گناه. دید صحرا پر از گاوای سیاهه، مثل صحرایی که دلی که از ظلم و فساد سیاه شده باشه. باز پرسید او که این گاوان کراست؟ از یک کسی پرسید این گاوان مال کیه؟ گفت این ملک عمید شهر ماست. اینا اینجا سرزمین و زمین فرمانده یا چی میگیم، فرماندار، عمید، اون بزرگ شهر، نفر دوم سوم بعد از رئیس، بعضی جا رئیس اصلا، استاندار، فرماندار، رئیس، هرچی، عمید، ستون اصلی شهر، یکی از ستونهای اصلی شهر بگیم بهتره. باز پرسید او که این گاوان کراست؟ گفت این ملک یا ملک عمید شهر ماست، ملک بهتره. رفت از آنجا، چشم ها خیره شده، دید صحرای دیگر تیره شده. بود زیر اسب صحرایی نهان، اسب گفتی باز میگیرد جهان. اینقدر صحرا پر اسبای قشنگ و زیبا بود، جهان رو انگار اسب گرفته بود. گفت این اسبان کراست این جایگاه؟ گفت هست آن عمید پادشاه. مالون پولداری بزرگ فلان قسمته، امیده. رفت لختی نیز آن ناهوشمند، دید صحرای دیگر پرگوسفند. گفت آن کیست چندینی رمه؟ مرد گفت آن امید است این همه. رفت لختی نیز چون دروازه دید، ماه وش ترکانی بی اندازه دید. به دروازه شهر که رسید، ترک یعنی زیبارو، مردان و زنان زیبارویی مثل ماه بی اندازه پر کرده بودن جلو کاخ رو، می رفتن می اومدن هر کدوم از دیگری زیباتر. دلش رفت گفت عجب عجب، هر یکی روی چما هاراسته، جمله همچون سرو قد پیراسته. دو جور میشه خون، هر یکی روی چما هاراسته، جمله همچون سرو قد پیراسته. یا نوع اول که خوندم، دل ز در گوش ایشان در خروش، هر کی در رو مرواریدها رو به گوش اینا میدید به فغان میومد، عجب خوشگل اینا، عجب زیباست. خواجگان شهرشان حلقه به گوش، اینقدر زیبایی قدرت رو رام میکنه، زیبایی قدرت رو رام میکنه، تمام قدرت میل به سوی زیبایی است. منتها متوجه نمیشن این پولدارا که چرا پول جمع میکنن. به قول مولانا، جنگ حمالان برای بار بین، و حماله چرا میجنگه که بار رو بگیره؟ تهش میخواد به یک زیبا برسه. دل ز در گوش ایشان در خروش، خواجگان شهرشان حلقه به گوش. در جهان حسن آن هر لشکری، ختم کرده نیکویی و دلبری. همون که گفتیم، گفت مجنون که این غلامان آن کیست؟ گفت مجنون که این غلامان آن کیست؟ و این همه سرو خرامان آن کیست؟ کی داره از اینا بهره میبره؟ مال کی اند اینا؟ به به به، لباس ها رو ببین، صورت ها رو ببین، موها رو ببین، روها رو ببین، ابروها رو ببین، گیسو، مال کی اند اینا؟ گفت شهرارای ایدند این همه، بنده خاص امیدند این همه. چون درون شهر رفتان ناتوان، دید ایوانی یا ایوانی سرش در آسمان. کرده دکانی زهر سوی دراز، عالمی سرهنگ آنجا سرفراز. هر زمان خلقی فراوان میرسید، شور از آن دیوان ایوان به کیوان میرسید. یکی میاد یکی میره، یکی پول میاره یکی گوشت میاره یکی سلام میده، شورش، ستونها بلند، ایوان به آسمان داره میرسه و کم کم داره قاطی میکنه این آقا. کرد آن دیوانه از مردی سوال، کان کیست این قصر با چندین کمال؟ این قصر به این زیبایی مال کیه؟ دقت بکنید با وضعیتی که ما الان داریم، میگم تا سخنش سخن روزه با الان، یه عده واقعا برای نونشون موندن، یه عده بستنی تلاکوب تلاریز میخورن دانه 3 میلیون تومان. اون زمان یه عده خونه بدوشن، یکی کیف میکنه که من ماهانه پدریم 80 میلیونه. این تناسب به هم میرزه، هم کم آورد دیگه، هر چی میگه گوسفندا، گاوها، بنده ها، خوراکی ها، مال کی؟ رسیده به قصرش. کرد آن دیوانه از مردی سوال، کان کیست این قصر با چندین کمال؟ گفت این قصر امید است ای پسر، تو که باشی چون ندانی اینقدر؟ ما کجا تو کوه اومدیم اگه تو؟ اینا همه ماشین فلانیه، اینا قصر فلانیه، این ویلای فلانیه، این کارخونهشه، تو مگه منگی، خوابی، اسگلی، چی تو؟ تو که باشی چون ندانی اینقدر؟ مرد مجنون دید خود را نیم جان، و از توی دستی نبودش نیم نان. آتشی در جانان مجنون فتاد، خشمگین گشت و دلش در خون فتاد. ژنده‌ای داشت او ز سر برکند زود، یه لباس پاره تنش بود با کلاهش و همه رو در آورد و پس به سوی آسمان افکند زود، انداخت به سمت بالا، گفت رو به خدا، گفت گیر این ژنده دستار، اینت غم، تا امیدت را دهی این نیز هم. خدایا اینم بگیر بده به امید، کلاهش رو سر من گذاشتی. چون همه چیزی امیدت را سزاست، در سرم این ژنده گر نبود رواست. شادکام باشید. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، همه کسانی که با بوی خوش کلام عطار این خلوت ها رو پر می کنند و زندگی رو معنا می دند. و واقعا در این دنیای پرآشوب خلوتی می سازند برای خودشون سرشار از آدم هایی که مثل خودشون نفس کشیدند و زندگی رو به طریقی معنا دادند و نوری در این ظلمت حیات برای خودشون مهیا کردند. داستان این جلسه از کتاب بسیار درخشان و نازنین تذکرة الاولیا است. من تا قبل از اون که داستان رو بگم یه نکته رو یادآوری بکنم که تصور عموم اینه که عرفا آدمهایی بریده از این عالم، غرق احوال روحی و مثلا خیلی چالش ندارن با مسائل عینی اجتماعی و آدم های اصطلاحاً هپروتی هن که پشت به زندگی و این چیز هاست کارشون. اما در داستانی که امشب میخوام از تذکرة الاولیا بخونم، داستان یک زن و مرده که هر دوشون عارفند، اما زن عمری با مرد زندگی کرده اما دلش با این مرد نبوده و وقتی که میدانی پیدا میکنه اون رنج درون خودش رو اندکی آفتابی میکنه. واقعا اون کسانی که فکر میکنن کتابهای عرفانی آدم رو از حقیقت دنیا دور میکنه و ذهنیش میکنه، یه مقدار باید تجدید نظر بکنن در نگاهشون. ببینید این کتابها در واقع بیشتر صدای مردمی هستند که زندانی وضعیت خودشونند و هیچ راهی در سیاهی قرون برای اظهار وجود ندارند. یه نفر در نظر بگیرید که دست و پاشو بستند، در زیر یک زیرزمین زندانیش کردند، دهنش هم بستند، بعد یه لقمه چیزی میرزن جلوش به زور میخوره. بعد این میخواد به آزادی برسه، میخواد به روشنی برسه، میخواد از تنگنا بیرون بیاد. هر کسی که از اون کنار پنجره این زیرزمین رد میشه، اولین کاری که میکنه چیه؟ صدایی از خودش در میکنه که من هستم، ببینید منو، نگاه کنید، اینجا یک نفری داره از دست میره. این عرفان ما به نظر من، حالا اون چیزهای معنویش، زیباشناسیش، همش جای خودش، اما در مرحله اول فریاد زنده بودن ملتی است که استبداد نابودش کرده. استبداد به معنی وسیع کلمه، از سه طرف: حاکمیت، علمایی که همراه حاکمیتند و توده ها. این عرفان یه جوری میگه که ما رو ببینید اول. ممکنه این در این فریادی که میزنه بعضی وقت حرف رو درست نزنه و این داستان از تذکرة الاولیا، تصحیح خدمتگزار بزرگ فرهنگ و ادب ایران رینولد الین نیکلسون که حدود 50 سال از عمرش رو صرف زنده سازی ادبیات فرهنگ اسلامی و ایرانی کرد و بعضی ها گفتند که نور دو چشمش رو بر سر تصحیح مثنوی از دست داد و هنوز هم به نظر من با همه کتابهای خوبی که از مثنوی هست، تصحیحات خوبی که هست، هنوز هم بهترین تصحیح همین نیکلسونه و این باعث سرشکستگی ماست. خب البته تذکرة الاولیا تصحیحات متعدد دیگه هم داره، از جمله اخیرا در اومده مال دکتر شفیعی و دیگران. اما به خاطر یادکردی از زحمات این مرد بزرگ از روی تذکرت الاولیاء نیکلسون میخونم، صفحه 384. دو نفر برای خیلی در عطار شناسی برای ما اهمیت دارند، یکی سه نفر در واقع، هلمود ریتره با اون کتاب درخشان دریای جان، یکی فریتز مایره، یکی هم همین نیکلسونه، که اینها سه رکن در واقع معرفی عطار به جهان بیرون از ایرانی و حتی درون ایرانی هستن. این داستان این زن رو با این عارف براتون میخونم، چند لحظه دل بدید از فضای بیرون، بیاید بیرون تا با هم پروازی رو تجربه بکنید. ذکر احمد خضرویه، عارفیست به نام احمد خضرویه، که جالبه اسمشم که میگن خضرویه چون روش میگن مثل سبزه تازه بوده، خضر رویه، بعد ادغام میکنه میگیم خضرویه، یکیشو حذف میکنه میگیم خضرویه، که مولانا هم داستانی از این رو نقل میکنه، داستان قشنگی در مثنوی داره، حالا به خودش فعلا کار نداریم. اسم زنش از رو میخونم، داستان شروع میکنم، و فاطمه که عیال او بود، یعنی عیال احمد خضرویه، اندر طریقت آیتی بود، خودش یک کسی بود اصلا، آیت یعنی نشانه کمال، و از دختران امیر بلخ بود، توبت کرد و بر احمد کس فرستاد که مرا از پدر بخواه، بیا منو خواستگاری کن از پدرم. خود دقت کنید این دختر از اول چجوری زندگی رو شروع میکنه. ما اصلا در تاریخ فرهنگ خودمون و حتی جهان خیلی کم داریم که دختری پسری رو وادار کنه که بیا و خواستگاری پدر من، خیلی کم. در ادبیات ما دو سه نمونه درخشان هست که یکیش کجا هست اگه خاطرتون باشه، رفتن تحمیله به خوابگاه رستم، که اون حرکت بی نظیره که ترایم کنون گر بخواهی مرا، جز این مرغ و ماهی نبیند مرا، یکی دخت شاه سمنگان منم، پزشک هزبر و پلنگان منم، نبیند مرا نیز. خیلی خیلی حرکت عجیبه اون کار تخمینه، و هیچ کس هم تا به حال که ما اینقدر در کلاس های اینا رو مطرح کردیم حرکت تخمینه رو، حتی لحظه فکر بد در مورد تخمینه نکرده. درود بر فردوسی که وقتی تخمینه رو توصیف میکنه میگه چی؟ دو ابرو کمان و دو گیسو کمان، به بالا به کردار سرو بلند، روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. من فکر نمی کنم در ادبیات جهان بیتی در مورد زن از این قوی تر کسی گفته باشه. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی یا تو گویی که بهره ندارد ز خاک. از ترکیبی از زیبایی و آگاهی بود، انگار خدا در جسم او خاک به کار نبود. حالا این کار فاطمه هم زن احمد خضرویه جالبه. برای احمد کس فرستاد که مرا از پدر بخواه، احمد اجابت نکرد. دیگر بار کس فرستاد که ای احمد، من تو را مردانه تر از این دانستم، راهبر باش نه راه بر. چرا بی ارزه‌ای تو؟ عارفی مثلا؟ گفتم بیا من از پدرم بخواه، فلان فکر کردی، چه فکر کردی با خودت؟ چرا راه؟ احمد کس فرستاد و از پدر بخواست. پدر به حکم تبرک او را به احمد داد، فاطمه به ترک شغل دنیا بگفت، و به حکم عزلت با احمد بیارامید، تا احمد را قصد زیارت بایزید افتاد. دقت بکنید داستان داره به کجا میره. با هم زندگی میکنن مدتی، بعد خضرویه برای دیدن بایزید راه میفته، میره به سمت اونجا که بایزید زندگی میکنه، مستان. چون پیش بایزید اندر آمدند، فاطمه نقاب از روی برداشت. چندین نکته اینجا هست، اینکه حجاب چجوری بوده، نقاب چجوری بوده، در تاریخ ما ایرانی این قضیه، بعد اسلام میاد، حالا وارد این بحثا نمیشیم که نیست، تا به خونه بایزید میرسند رو سریش و نقابش رو ور میداره و با ابو یزید سخن گفت. احمد از آن متغیر شد، شوهرش بهش برخورد، ناراحت شد و غیرتی بر دلش مستولی شد، غیرتش گل کرد. گفت ای فاطمه، این چه گستاخی بود که با بایزید کردی؟ فاطمه خانم، چه غلطی بود که کردی؟ این چه جرأتی بود؟ چرا روسری تو برداشت؟ چرا مقنعه تو دادی؟ از کلت در آوردی؟ اینجاشو میخوام بگم که یک زنی تقریبا 1000 سال قبل چه دردی در خانه یک عارف داری میکشه. از آن که تو محرم طبیعت منی و بایزید محرم طریقت من، تو با جسمم آشنایی اما دلم رو هرگز درک نکردی. از تو به هوا رسم و از وی به خدا رسم و دلیل سخن این است که او از صحبت من بی نیاز است و تو به من محتاجی. عطار اینجا نیاورده ولی جامی در نفحات الانس و عزالدین کاشانی در مصباح الهدایه، جامی صفحه 617 و مصباح صفحه 261، دو بیتی رو به این فاطمه نسبت میدن که آدم واقعا متحیر میشه که این زن تا چقدر میفهمیده. چیه اون بیت؟ اگرچه یه ذره کلام طولانی میشه اما حیفه که نخونم. انی جعلت که فی الفؤاد محدثی و ابهت لک جسمی من اراد جلوسی، فالجسم منی للجلیس معانسون و حبیب و قلبی فی الفؤاد انیسی. این شوهره میگه که من تو رو در دلم سخنگوی خودم کردم، جسمم هم برات مباح کردم که هم نشین منی، اما جسمم برای معانس جسمم هم نشین خونمه، اما دلم حبیب قلبم محبوب قلبم اونیه که در ته دل من انیس دارم باش سخن میگم. خب این دوگانگی رو دقت بکنید و ادامه داستان که دو سه سطر دیگه بیشتر نیست. و پیوسته با یزید با فاطمه گستاخ میبود، خیلی با هم راحت بودن. اینجا گستاخ یعنی راحت بودن. تا روزی با یزید را چشم بر دست فاطمه افتاد که حنا بسته بود. گفت یا فاطمه، از برای چه حنا بسته ای؟ گفت یا بایزید، تا این غایت تو دست و حنای من ندیده بودی، مرا بر تو انبساط بود. تو غرق بود اینقدر با دلم که جسم منو نمیدیدی، کیف میکردم باید زندگی میکردم کنارت بودم. اکنون که چشم تو بر اینها افتاد، صحبت ما با تو حرام شد. آخرش میگه چی؟ پس احمد و فاطمه از آنجا به نشابور آمدند و اهل نشابور را با احمد خوش بود. از نشابور رفتن بایزید برمیگردند و چون یحیی معاذرازی اسم یکی از عرفای دیگه به نشابور آمد و قصد بلخ داشت، احمد خواست که او را دعوتی کند. آخرین حرکت فاطمه رو دیگه داره تموم میشه. با فاطمه مشورت کرد، شوهرش باش مشورت میکنه که دعوت یحیی را چه باید برای یحیی معاذ که خیلی آدم به حال مطرحی بوده و محبوب دلها، چی درست کنیم؟ فاطمه گفت چندین گاو و گوسفند و هوایج. گاو بکش، گوسفند بکش، هر چی لازمه مطبخ براش بگیر، نمیدونم سیب زمینی، سیب زمینی که نبوده، همون چیزی که اون زمان توی آشپزخونه، عدس و ماش و فروغن و فلان و فلان، و چندین شم و عطر، و با این همه چند خر نیز بباید، چند تا الاغ هم بکش بیار. دختر امیر عارف، نگاهش رو دقت بکن. احمد گفت باری کشتن خر چرا؟ خر چرا بکشیم قربانی کنیم؟ گفت فاطمه گفت چون کریمی به مهمان آید، باید که سگان محلت را از آن نصیب بود. توجه فرمودی؟ میگه که ما بوی خوش را میندازیم، میخوریم و همه میرن، سگها چی بخورن در این گرسنگی که خواهد بود؟ چند تا خر بگیر، پر پیری چی که به درد میخوره، بگوش به اونا. این فاطمه در فتوت چنان بود، لاجرم بایزید گفت هر که خواهد که تا مردی بیند پنهان در لباس زنان، گو در فاطمه نگر. شادکام باشید با تا قصه دیگر که کنارتان خواهیم بود. ما را هم دعا بفرمایید. خدا نگهدار شما.